رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام شنوندگان عزیز، صبح شما بخیر. اینجا واشنگتن است، ساعت 5:30 صبح دوشنبه 18 جوزای سال 1394 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 9 شب یک شنبه 7 ماه جون سال 2015 میلادی در واشنگتن. قبل از اینکه برنامه را معرفی کنیم، نخست به سرخط چند خبر عمده توجه کنید. اتحاد آمریکا و اروپا در ادامه تعزیرات علیه روسیه، شکست حزب حاکم ترکیه در کسب اکثریت کرسی های پارلمان در انتخابات آن کشور و حملات هوایی علیه مواضع داعش و القاعده در سوریه. در بخش گزارش ها گزارش داریم از کاهش منابع آب آشامیدنی در کابل، آخرین تحولات در نشست جی افت، تبصره رسمی حکومت امریکا و انتقاد صدراعظم اسرائیل از خاموشی جهانیان در مورد راکت پراکنی ها به قلمرو کشورش از جانب نوار غزه. امیدوار هستیم تا آخر برنامه با ما باشید. قبل از نشر این مطالب، مشروع خبرها را از من ژیلا سمیعی و همکارم خالد مفتون میشنوید. با آغاز اجلاس سران گروه 7 در آلمان، رهبران 7 کشور صنعتی جهان بار دیگر با دخالت روسیه در اوکراین مخالفت کردند. دخالت روسیه در اوکراین قرضه‌های یونان با اوران‌های شرق میانه از جمله مسائل مورد گفتگو در این نشست است. روسیه قبلا عضو این گروه بود، اما پس از اشغال کریمیه اوکراین در سال گذشته میلادی و بعد حمایت از شورشیان در شرق اوکراین، از این گروه اخراج شد. این دومین اجلاس رهبران کشورهای صنعتی جهان بدون حضور روسی است. دونالد تاسک رئیس شورای اروپایی گفت اتحادیه اروپا و رهبران کشورهای گروه 7 در حمایت از اوکراین در جنگ با جدایی طلبان مورد حمایت روسیه در شرق اوکراین مصمم هستند. مسائل اقتصادی، تغییرات اقلیم و بحران‌های جهانی در اجندای کاری سران 7 کشور صنعتی قرار دارد.
شمارش آرای انتخابات پارلمانی ترکیه نشان می‌دهد که حزب حاکم عدالت و توسعه حدود 41% آرا را به خود اختصاص داده است و به این اساس اکثریت را در پارلمان آن کشور از دست داده است. حزب حاکم اردوغان باید اکثریت قاطع 550 کرسی را در پارلمان آن کشور به دست می‌آورد تا می‌تواند در قانون اساسی ترکیه تعدیلات وارد کند. اما این حزب فقط قادر به کسب 258 کرسی شد. حزب کردها موسوم به حزب دموکراتیک خلق ترکیه بیش از 10% آرای لازم برای ورود به پارلمان را کسب کرده است. در صورت تداوم همین نتایج، این حزب برای اولین بار به پارلمان ترکیه را پیدا کرده و شاید بتواند 74 کرسی پارلمانی را اخذ کند. حزب عدالت و توسعه می‌خواست با اصلاح قانون اساسی نظام سیاسی آن کشور را به ریاست جمهوری تبدیل کند.
تیارهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا علیه گروه دولت اسلامی مواضع جنگجویان این گروه و حامیان القاعده را در سوریه هدف قرار داد. ناظرین حقوق بشر سوریه مستقر در لندن میگویند که قوای ائتلاف حداقل 4 حمله هوایی را در طول شب یکشنبه در شهرک سوران در شمال شهر حلب در حمایت از شورشیان ضد حکومت سوریه انجام داد که در نتیجه حداقل 8 عضو داعش کشته و 20 تن دیگر مشروع شد. اردوی آمریکا تا یک اعلامیه گفت که در این بمباردمان سلاح‌های ضد طیاره از گروه دولت اسلامی و سنگرگاه جهادی ها از بین رفته است.
اردوی عراق اعلام کرد که شهر بیجی واقع در 250 کیلومتری بغداد را از تصرف داعش خارج کرده است. شهر بیجی در ایالت سلاودین به طور کامل از کنترل گروه دولت اسلامی خارج و برای اولین بار طی 4 ماه گذشته پرچم عراق روی ساختمان شهرولی آن شهر برافراشته شد. وزارت دفاع عراق با صدور بیانیه اعلام کرد که در عملیات اردوی عراق و شبه نظامیان شیعه 65 تن از نیروهای داعش در نزدیکی سامرا کشته و چند مرکز قماندانی این گروه منهدم شد. قرار است بارک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده امروز دوشنبه در آشه نشست گروه جی افت با ایدر علیبادی صدراعظم عراق دیدار کرده روی مبارزه علیه گروه دولت اسلامی صحبت کند، زیرا مؤثرت تلاش های جامعه بین المللی و نیروهای عراقی با تصرف شهر رمادی مرکز ایالات انبار توسط داعش تحت سوال قرار گرفته است.
صدای امریکا، آشنای شما.
ادامه اخبار. در حملات هوایی روز یکشنبه ائتلاف به رهبری عربستان سعودی بر مقر نیروهای حوثی در صنعا مرکز یمن، حداقل 44 نفر به شمول غیر نظامیان کشته شد. این حملات در حال صورت می‌گیرد که هفته آینده قرار است مذاکرات صلح بین رقبای سیاسی یمن آغاز شود. ملل متحد روز شنبه اعلام کرد که مذاکرات چند جانبه بین جوانب مختلف درگیر در یمن به تاریخ 14 جون در شهر ژنو سوئیس آغاز خواهد شد. تلاش‌های قبلی با میانجیگری ملل متحد برای مذاکرات صلح و ایجاد آتش‌بس در یمن ناکام شده و اختلافات سیاسی در آن کشور به یک جنگ منطقوی مبدل شده است.
نیروهای بحری روسیه و مصر برای اولین بار تمرینات نظامی یک هفته‌ای را در بحیره مدیترانه آغاز کردند. وزارت دفاع روسیه میگوید که هدف این تمرینات حفاظت از مناطق ساحلی و استحکام ارتباطات بین دو کشور است. این تمرینات که از بندر الکساندریه مصر آغاز شده است، شامل سوخت‌گیری و ارتباط‌گیری در بحر، عملیات جستجو، تمام اشکال دفاعی در آب و تمرین شلیک میباشد. روسیه تمرینات مشابهی را ماه قبل با چین در بحیره مدیترانه انجام داده بود.
یک سروی جهانی نشان می‌دهد که در حدود 80% از مردم جهان در مورد تأثیرات گرم شدن کره زمین شدیداً نگران بوده می‌گویند تمام کشورهای جهان باید سهم خود را در متوقف ساختن این تأثیرات ادا کنند. این سروی در 79 کشور توسط گروه دیدگاه سراسری جهان روی اقلیم و انرژی با جمع شدن 10,000 نفر در عین زمان برای رأی و بحث روی تغییرات اقلیم و اخذ سروی روز شنبه انجام شد. نتیجه این سروی در نشست ملل متحد هفته آینده در شهر بن آلمان پیشکش خواهد شد. در این نشست روی چوکات کاری توافقنامه کار می شود که قرار است در اجلاس تغییر اقلیم در ماه دسامبر در پاریس تصویب شود.
صدای آمریکا، آشنای شما.
رای دهندگان در لوکزامبورگ در یک همه‌پرسی اشتراک باشندگان خارجی را در انتخابات رد کردند. با وجود تاکید زاویر باتل، صدراعظم آن کشور که گفته بود سهم دادن به ادبای خارجی در انتخابات دموکراسی و تنوع را در لوکزامبورگ بیشتر خواهد ساخت، حدود 80% از رای دهندگان به این سوال جواب خیر دادند. اشتراک کنندگان در این همه پرسی گفتند که نگران از دست دادن نفوذ سیاسی و اقتصادی به ادبای متولد خارج هستند. این جمعیت نزدیک به منصفه نفوذ این کشور کوچک اما با جمعیت ثروتمند را تشکیل می دهد.
و طوفان بحری بلانکا که شدت آن روز یکشنبه تا حد کاهش یافت به شبه جزیره باها کالیفرنیا نزدیک شده است. باشندگان محل با مسدود کردن دروازه ها و پنجره های خود با تخته های چوب برای رسیدن باد و باران شدید آمادگی گرفتند. انتظار می رود این طوفان از بخش جنوبی این شبه جزیره شب یکشنبه تا روز دوشنبه به وقت محل عبور کند. نزدیک شدن این طوفان یادآور طوفان اودیل است که در ماه سپتامبر سال قبل خانه ها، دکان ها و یک هتل مجلل را در ساحه لاس کابوس منهدم ساخته بود. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
هلو رادیو آشنا. گفت و شنود خبری اتر. تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان.
دانش به دخپروانه موضوع پانگوانه او ده کارونو پیدا کول. روان امنیتی وضعی په افغانستان که پانگوانه سمره اغیزمنه کرده.
در حال حاضر چی راهکارهای جلو فرار سرمایه را از این کشور خواهد گرفت؟
از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا. گفت و شنود خبر اتره.
شنوندگان عزیز، بخش گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا با گزارش از کابل آغاز میکنیم. کنفرانس دو روزه تحت نام آبهای زیرزمینی در کابل در حال روز یکشنبه برگزار شد که بخش از مردم کابل از عدم دسترسی به آب آشامیدنی صحی شکایت دارند. در این حال مسئولین وزارت انرژی و آب میگویند اکثرا کسانی که به آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند در محلات غیر پلان شده و یا خانه های خود سر زندگی می کنند. تفصیل گزارش را در این مورد از فوزیه احسان میشنویم.
کنفرانس ملی آبهای زیرزمینی در حالی در کابل دایر شد که بخشی از باشندگان پایتخت از عدم دسترسی به آب آشامیدنی شکایت دارند. دو تن از باشندگان حوزه هشتم شهر کابل که در خانه های غیر پلانی زندگی دارند میگویند آب آشامیدنی را از فاصله های دور و یا از خانه های همجوار محل بود و باش خود به دست می آورند.
اولادای ما کل بده چرک پر اینه تمردار لال اولادای ما از چطور کنیم اواز خانه مردم میریم کسی ما را امید کسی دروازه ای بند میکنه ای میکنم میری من تا سنه دا و بد خانه خو ما را میزنین چطور کنید
زمستان میباشه دبر د صد خروار گل لای میری ما میریم
بی بی گل یک باشنده دیگر این منطقه میگوید
ما دو خسی خانه استیم یک بخاند تا خانه کای بچی مس از مس اصل از تا پی سیاسنگ از می کابل استیم نه زمین سیاسنگ استیم ما خاک پر اگر پر زده خانه او میریم
اجازه دارین به یولیو
نه اون داریم از خانه دغه خانه پای معاملنگ میرم او میرم
خودت میری او میری
با این حال مسئولین میگویند در شهر کابل کسانی که به آب آشامیدنی دسترسی ندارند اکثرشان در خانه های غیر پلانی و یا خودسر زندگی دارند. داد محمد بهی رئیس آبرسانی افغانستان میگوید کسانی که در خانه های غیر پلانی زندگی میکنند 25 الا 30 درصدشان به آب آشامیدنی صحی دسترسی دارند و میگوید در مجموع حدود 50 درصد مردم کابل به آب آشامیدنی دسترسی دارند و متبقی آب آشامیدنی را از منابع مختلف تامین می کنند.
چون 60 تا 50 درصد در ساعت در ساعت پلانه در غیر پلانه در به طور اصد بگیره مردم شهر کابل از آشامیدنی سی مستقید می شه به شکل مستقیمش که در خانه های شامل است یا از ملای آمه یا از ملای مساجد که موجود داریم از یاد می گیره در غیر از خونه ها همین 50 درصد متباقی که می مانه اینا چاها دارن که از چاهای سطحی یا بمبه های دستی یا چاهایی که در داخل خانه های خود داره از این استفاده.
از سوی دیگر احمد ضیا مسعود نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومت داری میگوید استفاده غیر معقول و حفر جاهای عمیق در شهرهای بزرگ و خصوص کابل باعث کم شدن آبهای زیرزمینی شده و میگوید در اثر استفاده نادرست از آبهای زیرزمینی 2 الی 2.5 متر آبهای زیرزمینی کم شده است. آقای مسعود که در کنفرانس دروزه ملی آبهای زیرزمینی در کابل سخن میزد میگوید ادامه این وضعیت مشکلات جدی را به بار خواهد آورد.
و همه استفاده غیر معمول از آبهای زیرزمینی در کشور ما است، خصوصا در شهر کابل و در اطراف کابل که اکثرا کاریزها خشک شده و فعلا سطح آبهای زیرزمینی ما تقریبا در حدود 2 تا 2.5 متر متاسفانه بسیار زیاد پایین آمده و اگر تا چند سال دیگه به همین شکل ادامه پیدا بکنه مسلمان که بعد از 5 سال ما با یک مشکل بسیار بزرگ کمبود آبهای زیرزمینی روبرو خواهیم بود که همه مسئله آب و آشامیدنی ما هم ارتباط مستقیم بین آبهای زیرزمینی دارد.
در این حال آقای مسعود میگوید دو بند بزرگ در کابل وجود دارد که اعمار و بازسازی آن میتواند مشکل کم آبی مردم کابل را مرفوع نموده و به تقویت آبهای زیرزمینی نیز کمک کند. آقای مسعود میگوید بند شاهتوت و یا لالندر یکی از این بندها است که بازسازی و اعمار آن حدود 350 میلیون دلار مصرف دارد و از این طریق امکان تهیه آب آشامیدنی برای 2,500,000 نفر در شهر کابل وجود دارد. احمد ضیا مسعود همچنان میگوید بند شاه و عروس که در شکردره موقعیت دارد در صورت تکمیل شدن کار ساختمانیش بخش بزرگ کمبود آب را میتواند مرفوع کند. او میگوید کار ساختمانی این بند تا حدود 60% تکمیل شده، اما میگوید در حال حاضر به دلایل مختلف کار ساختمانی این بند متوقف است.
از 7 تا 7 7 روزه 7
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. برنامه های رادیو آشنا از استدیوهای ما در واشنگتن ادامه دارد. براک اوباما رئیس جمهور آمریکا و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان میگویند که تأثیرات اقتصادی بالای روسیه فقط زمان باید کاسته شود که مسکو به صورت کامل توافق آتش بس شکننده در شرق اوکراین را عملی کند و به این ترتیب جنگ میان شورشیان طرفدار روسیه و قوای اوکراینی خاتمه یابد. تفصیل بیشتر را از همکارم خالد مفتون میشنوید.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده قبل از آغاز رسمی نشست گروه اف گفت که رهبران کشورهای صنعتی جهان در مورد مسائل مختلف در این اجلاس بحث خواهند کرد.
So over the next 2 days we're going to discuss our shared future.
آقای اوباما گفت در 2 روز آینده قرار است ما در مورد آینده مشترک خود بحث کنیم که شامل اقتصاد جهانی که اشتغالزایی کند و فرصت ایجاد کند، ایراست از اتحادیه اروپای قوی و مرفع، داخل کردن شرکای جدید تجارتی در سراسر اقیانوس اطلس، در سراسر اقیانوس آرام، استادگی در برابر تجاوز روسیه در اوکراین، مبارزه بر ضد تهدیدهای افرادگرایان و تغییر آب و هوا می گردد. رهبران آمریکا و آلمان قبل از نشست گروه افت با هم ملاقات کردند. این در حالی است که روسیه برای دومین سال است که از شرکت در نشست گروه افت بعد از الحاق شبه جزیره کریمه توسط روسیه محروم شده است. در حالی که تجارت در محراق بحث‌های نشست جی افت قرار دارد، موضوع اوکراین و الحاق شبه جزیره کریمیه به روسیه نیز شامل مذاکرات رهبران گروه افت شده است. در این حال قصد سفیر میگوید که رهبران آمریکا و آلمان توافق کردند که میعاد تعزیرات اقتصادی بالای روسیه به صورت واضح وابسته و مرتبط به عملی‌سازی آتش‌بس ماه فوریه توسط مسکو و احترام به حاکمیت اوکراین میباشد. جوش ارنست سخنگوی قصد سفید میگوید که تعزیرات تا حال بر خود روسیه را نسبت به اوکراین تغییر نداده، زیرا به گفته وی کدام تغییر استراتژی در عمل مسکو به چشم دیده نمیشود. سخنگوی قصد سفید همچنین گفت که ادامه تعزیرات اقتصادی بالای روسیه مسکو را به انزوا میکشاند. در این حال انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در مصاحبه با رادیوی ای‌آر‌دی آلمان گفته است که مسکو به خاطر عملکردش در اوکراین باید از گروه افت و ارزش‌های آن گروه دور باشد. در این حال دونالد تاسک رئیس شورای اروپا میگوید که رهبران گروه افت بر تعهداتشان در برابر اوکراین پابند هستند و آنان کیف را در جنگ بر ضد جدایی طلبان طرفدار روسیه حمایت خواهند کرد.
Our group is not only the political or economic group of interest but
تنها منافع سیاسی و اقتصادی ندارد. اولتر از همه این گروه ارزش های یک جامعه را دارد و روی همین دلیل امروز روسیه با ما نیست و تا زمانی که آن کشور به اعمال تجاوزگرانه خود بر ضد اوکراین و یا سایر کشورها ادامه دهد، در این گروه از آن کشور دعوت نخواهد شد.
کشورهای غربی مسکو را متهم به حمایت از شورشیان جدایی طلب در شرق اوکراین می کند، اتهامی که از سوی روسیه همواره رد شده است. در جریان برگزاری نشست گروه افت صنعتی جهان، مظاهره کنندگانی که علیه این نشست اعتراض می‌کردند، در نزدیکی محل اجلاس در آلمان با پلیس برخورد کردند. این درگیری‌ها ساعت قبل از رسیدن باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به مونیخ به وقوع پیوست. اوباما را در سفرش به اجلاس افت کشور صنعتی جهان چندین قانونگذار ایالات متحده همراهی می‌کند. این قانونگذاران اوباما را در مساییش برای مذاکره در مورد شراکت تجارتی حوزه اقیانوس آرام یاری میکنند. رئیس جمهور آمریکا میخواهد در زمان باقی مانده ریاست جمهوریش این توافقنامه را نهایی کند. این نشست از سال 1998 میلادی به این سو به نام گروه G8 معروف بود، اما سال گذشته روسیه به خاطر حمایت از شورشیان در شرق اوکراین از آن نشست اخراج شد. حالا گروه افت شامل ایالات متحده، آلمان، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، کانادا و ژاپن می شود.
صدای آمریکا، آشنای شما. آنچی را می شنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می دهد.
ایالات متحده آمریکا تصور می‌کند که به دلیل پیوندهای قوی‌تر منطقه‌ای و تمایل به تسریع رشد اقتصادی، آینده آسیای مرکزی بستگی به ایجاد بازارهای منطقه‌ای دارد. اگر حکومت‌های آسیای مرکزی برای تسهیل حرکت اموال تجارتی و خدمات از یک گوشه آسیای مرکزی به گوشه دیگر با همدیگر کار کنند، هزینه تجارت کاهش خواهد یافت و انواع محصولات موجود برای مردم افزایش خواهد یافت. آسیای مرکزی پتانسیل بزرگی برای توسعه و شکوفایی اقتصادی دارد، اما به گفته ریچارد هوگلند، دستیار معین وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای جنوب آسیای مرکزی، آسیای مرکزی یکی از مناطق با کمترین انسجام اقتصادی در جهان باقی می‌ماند. برگرداندن آسیای مرکزی به نقش تاریخی آن باعث تقاطع تجارت جهانی یکی از اهداف طولانی مدت ایالات متحده در منطقه است. در ابتکار جاده ابریشم جدید، تمرکز ایالات متحده بر 4 مسئله معطوف بود. نخست، حذف کمبود برق منطقه‌ای با اتصال مناطق غنی از انرژی با مناطق فقیر از انرژی. دوم، بهبود تجارت از طریق توسعه ارتباطات ترانسپورتی و اجرایی کردن توافقات تجارتی. سوم، ساده ساختن عبور گمرکی و سرحدی تا اموال تجارتی به بازارها سریع‌تر و آسان‌تر برسد. و نهایتاً کمک به وصل کردن مردم تمام منطقه آسیای میانه و فراتر از آن تا آنها بتوانند از مزایای چنین تغییرات برای ثبات امنیت و منطقه بهتر استفاده کنند. هوگلند، دستیار معین وزارت خارجه ایالات متحده، گفت که در حالی که موانع پیش روی تجارت کاهش یافته است، ابتکارات برای تجارت بلند می رود. سایرین این پتانسیلی را در منطقه می بینند که ما آن را انجام می دهیم. چین امیدوار است که کمربند اقتصادی جاده ابریشم را اعمار کند. مسیر راه زمینی که زمان مسیر از چین به آلمان را 1/3 کاهش می دهد. ترکیه، آذربایجان و ترکمنستان اعمار دهلیز لپیزلازولی یا لاجورد را در نظر دارند. این مسیر زمینی دیگر است بین افغانستان و اروپا که از آسیای مرکزی، مناطق قفقاز و ترکیه عبور می کند. در نهایت، لاتویا که ریاست اتحادیه اروپایی را به دست دارد، پیوندها بین اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی را در اولویت اصلی قرار داده است. آقای هوگلند گفت که همه اینها با پتانسیل بزرگ برای تغییر در آسیای مرکزی زمان هیجان انگیز است. او گفت که اما تغییر مثبت مستلزم اراده سیاسی در رأس همه کارها در هر کشور است. دستیار معین وزارت خارجه آمریکا گفت که بدون اراده سیاسی برای همکاری پیشرفت اندک وجود خواهد داشت. او گفت که ایالات متحده با باز کردن درها برای فرصت اقتصادی بیشتر و پیشرفت قابل ملاحظه تر در منطقه متحد باقی میماند.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید، به این آدرس نامه بفرستید. Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
رادیو آشنا، منبع مطمئن خبر. گزارش و تحلیل از آمریکا تا افغانستان.
و آخرین گزارش ای بخش برنامه. به دنبال راکت پراکنی های هفته گذشته، اسرائیل جامعه بین المللی را به دروی متهم کرد. صدر اعظم این کشور همچنان در پیرامون این موضوع ملل متحد را به باد انتقاد گرفت. شرح بیشتر گزارش اسوشیتد پرس را از هاشم حبیب زاده میشنوید.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل جامعه جهانی را به دلیل خاموشی در مورد حملات اخیر راکتی از غزه به باد انتقاد گرفته، هشدار داد که از غزه انتقام خواهد گرفت. با وجود آنکه اسرائیل حملات متقابل هوایی را بر غزه انجام داد، بنیامین نتانیاهو گفت که وای هیچ حرفی را از جهان در رابطه با محکومیت 3 حمله از جانب غزه طی 2 هفته گذشته نشنیده است. با آنکه یک گروه جهادی محلی مسئولیت فیر راکت ها را به عهده گرفته است، اما نتانیاهو حماس را مسئول قرار می دهد.
اسرائیل رواب حماس اخری لخول یری مرצועت عزه لعبر شدخنه.
اسرائیل برای هر گونه راکت پراگنی بر این کشور حماس را مسئول قرار می دهد. من نشنیدم که هیچ مقام ارشد جامعه بین المللی این حملات را تقبیه کرده باشد. ملل متحد نیز خاموش است.
صدر اعظم اسرائیل افزود که دلچسب خواهد بود زمانی که به گفته او برای دفاع از اسرائیلی ها از تمام قدرت خود در مقابل غزه استفاده کند و جامعه بین المللی به خاموشی خیش ادامه دهد. و افزود که درویی که تمام جهان را فرا گرفته است دستان اسرائیلی ها را برای دفاع از کشورشان نخواهد بست. بنیامین نتانیاهو همچنان تحریم تازه شرکت اورنج را با شرکای اسرائیلی آن به انتقاد گرفت که رئیس آن شرکت دلیل دویی از شرکت های اسرائیلی را حساسیت با کشورهای عرب خواند. این اقدام خشم صدر اعظم اسرائیل را برانگیخت و شرکت های دیگری را که در پی تحریم شرکت های اسرائیلی مستقر در مسکونه های سواحل غربی اند الهام بخشید. نتانیاهو گفت که در مقابل هر گونه اتهام استوار خواهد ایستاد.
ما در مقابل هر اقدامی که هدف آن آسیب رسانیدن به اسرائیلی ها با اتهامات نادرست و کاذب و تحریم ها باشد خواهیم ایستاد. ما هر گونه فشار را عقب خواهیم راند و دروغ ها را فاش خواهیم ساخت. بر حمله کنندگان حمله خواهیم کرد.
صدر اعظم اسرائیل افزود که برای موجودیت صلح و ثبات اسرائیل مبارزه خواهد کرد. نتانیاهو همچنان علاوه کرد که به نظر مبتکرین این تحریم مسکونه های یهودی نشین در سواحل غربی رود اردن بخشی از مشکل نه، بلکه مسکونه ها در تل ابیب و بیت المقدس موضوع مورد منازع است. این اظهارات آقای نتانیاهو در حال صورت می‌گیرد که برخی از شرکت‌های اروپایی چند قبل گفته بودند که با شرکت‌هایی که در سواحل غربی رود اردن در مسکونه‌های جدید اسرائیلی فعالیت دارند قطع رابطه می‌کنند. صدر اعظم و سایر مقامات اسرائیلی گفتند که هدف این تحرک غیر مشروع جلوه دادن موجودیت آن کشور من حیث یک حکومت یهودی است.
صدای آمریکا آشنای شما.
فشرده اخبار. با آغاز اجلاس سران گروه 7 در آلمان، رهبران 7 کشور صنعتی جهان بار دیگر با دخالت روسیه در اوکراین مخالفت کردند. دخالت روسیه در اوکراین، قرضه‌های یونان، بحران‌های شرقی میانه از جمله مسائل مورد گفتگو در این نشست است. روسیه قبلا عضو این گروه بود، اما پس از اشغال کریمیه اوکراین در سال گذشته میلادی و بعد حمایت از شورشیان در شرق اوکراین از این گروه اخراج شد. شمارش آرای انتخابات پارلمانی ترکیه نشان می‌دهد که حزب حاکم عدالت و توسعه حدود 41% آرا را به خود اختصاص داده است و بر این اساس اکثریت را در پارلمان این کشور از دست داده است. تیاره‌های ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا علیه گروه دولت اسلامی مواضع جنگجویان این گروه و حامیان القاعده را در سوریه هدف قرار داد. ناظرین حقوق بشر سوریه مستقر در لندن می‌گویند که قوای ائتلاف حداقل 4 حمله هوایی را در طول شب یکشنبه در شهرک سوران در شمال شهر حلب در حمایت از شورشیان ضد حکومت سوریه انجام داد. اردوی عراق اعلام کرد که شهر بیجی در 250 کیلومتری بغداد را از تصرف داعش خارج کرده است. شهر بیجی در ایالت صلاح الدین به طور کامل از کنترل گروه دولت اسلامی خارج و برای اولین بار طی 4 ماه گذشته پرچم عراق روی ساختمان شاروالی این شهر افراشته شد. در حملات هوایی روز یکشنبه ائتلاف به رهبری عربستان سعودی بر مقر نیروهای حوثی در صنعا مرکز یمن حداقل 44 نفر و شمول غیر نظامیان کشته شد. نیروهای بحری روسیه و مصر برای اولین بار تمرینات نظامی یک هفته‌ای را در بحیره مدیترانه آغاز کردند. وزارت دفاع روسیه میگوید که هدف از این تمرینات حفاظت از مناطق ساحلی و استحکام ارتباطات بین دو کشور است. و یک سروی جهانی نشان می‌دهد که در حدود 80% از مردم جهان در مورد تأثیرات گرم شدن کره زمین شدیداً نگران هستند. شنوندگان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان برنامه اول نیم ساعته رادیو آشنا صدای امریکا. تا نیم ساعتی دیگر بعد از یکم کاران ما در بخش پشتو برنامه‌شان تمام شد، دوباره خدمت شما عزیزان حاضر می شیم.